بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در اثنای گفتار شارح در پیرامون عبارت مصنف که بعضی از امور را قوای بدنی و عقل انسانی بدون میتونه برسه کل علم به وجود الحق و المعان البسیطه، درباره علم به وجود الحق فرمایش ایشون گفته شده و درباره معانی بسیطه این قول اشکال پیش آورد که معانی بسیطه حقایق کلیه هستند، ماهیات کلیه هستند، اینها که در خارج نمیشه که تحقق داشته باشند. بعد شارح فرمود که در خارج انها هنا موجودن، واقعیتی هست، اگر در میان این واقعیت ها بشاید هست فبها. می فرمایید چه بشاید نیستن، مرکباتن، مرکبات منتهی میشه به بشاید، ولو ماهیات بسیطه کلیات عقلیه اونها هم در کنف وجود وجود دارن، چنان که می فرمایید ماهیت من حیثیه در خارج مستقلن وجود نداره، ولیکن در کنف وجود ماهیت که عبارت اخرایی از صورت علمیه اشیا، حدودشون، تعینشون، این گونه امور هست، این موجودات همه متعینن، این موجودات همه حدود دارن، کل ممکنه زوجون ترکیبی و این حدود که از این حدود صورت علمیهشون را اعتبار میکنیم و به عرض رسوندیم، چنان که در شرح فصوص صریحاً قیصری داشته بود که ماهیت صورت علمیه اشیا اینطور که از حدودشون، از جنس و فصلشون، از حدودشون اعتبار میشه. بعد این تعیان، این معانی بسیطه از در کنف وجودات که موجودات محدودن تحقق دارن، همچون نیست که در خارج نبوده باشن. قلتو اما وجود و حد ذهنی، عرض کردیم وجود و معانی بسیطه از ذهنی فظاهران که وعای تقررشون به صورت معانی بسیطه کلیه ماهیات کلیه که در ذهنن که روشن، در خارج هم که در کنف وجودات تحقق دارن. و جناب عالی فرمودید که اگر معانی بسیطه در خارج تحقق داشته باشن، اون امر وحدانی که بین اینها جمع کنه که در مقام حمل بگیم هازا هو، این حمل وحدت وجود میخواد بین موضوع و محمول، موضوع محمول زیدون عالمان، وحدت وجود لازمه در حمل شایع سنایی که خیلی روشن، دو چیز متغایر در خارج هازا زاکه، هر دو یکی هم. بعد میگیم همینطور هم هست، اونی که کسرات را جامع هست، حافظ نگهدار همه هست، وجوده. چطور می فرمایید که انسان در اطوار وجودیش از اون مرحله نخستینش گرفته تا به هر جا برسد یه حافظ جامع داره و اون نفس ناطقشه، با این همه تطوراتش، با این همه احوالش، اون نفس ناطقش حافظ این کسرتشه، بله اون رشته‌ای که این کسرات را به هم پیوسته دارد و همیشه نگه می دارد و حافظشه، اون وحدتش نفس ناطقه است. و همین وزان بفرمایید که این کسرات را وجود است که اون رشته حافظ واحدی که اینها را به هم ربط می دهد، وحدت وجودی اینهاست که این کسرات را به هم ارتباط می دهد، در این موطن، در این محل، در این موضع، در این موضوع، این معانی، مفاهیم، معانی بسیطه گوناگون بر او صادقه، بر این موجود صادقه، وجود است که اینها بر او پیاده میشه. چه اشکالی؟ وجود ذهنی که ظاهر که با قید اشتراک که بالا آقای مستشکل داشت، این قلت گفته بود، با قید اشتراک کسی حرف نداره، اشتراک مفهوم عام است، برسوندیم با قید مفهوم عام اصلا وعای تقررش در ذهنه و نمیشه که در خارج بوده باشه، راه نداره. در اونجا هم معناش روشن‌تر، اصلا این معانی بسیطه یعنی ماهیات در ویازه چون جایشون اونجاست، خانهشون اونجاست، بله، لذا در خانه خودشون، در موطن خودشون خوب خودشون نشون میدن. نظر شریف شما هست در بحث اسفار، یه جمله کوتاه خیلی بلندی از جناب آقای قزوینی بعد رسوندین که فرمود ماهیات وقتی در خارج تحقق پیدا کردن مجهول میشوند، گم میشوند، چون ماهیات ظرف تقررشون در وعای ذهن از موطنشون، خانهشون، وعایشون که به در آمدن مجهول میشوند. ماهیات هم کرد و فردشون و در وعای ذهن در خارج دیگه وجود هست، وجودات هست. به ضرب من العنایت حدودی میفرمایید و از حدود صور علمی و اینا بار برگشت میکند به انتزای در انتزای عقلی و وعای تقررشون در ظرف ذهن، الا ماهیت در خارج مجهول میشه. روشنیش، اون زلال بودنش، او خودشو نشون دادنش در همون وعای ذهنه. و اما خارجی هم که باز همینطور، بالاخره موجودات خارجی کل ممکنه زوجان ترکیبی ما سوالله، وجود سمدی که جای خود داره، اینها همه تعین دارن، ماهیت دارن، تعین حدودشونه و ماهیاتشونه در خارج متحققن. فلان امره منحصرون فی ماهیت و تعین. بله، در کتاب های دیگر خوندیم که تعین عبارت اخرای تشخص، و تشخص همون انهای وجودات نحوی خود تحقق وجود است در خارج، که وجود همون تشخصات انهای وجودات، به اون بیان، به اون معنا دیگه خود این وجود یعنی همین تشخصی که این تو تقرر پیدا کرد. اما اینجا حرف تعین رو که میزنه، بحث رو بیارید روی ماهیات و انتساب ماهیات به وجود، تا هم حرف نسبت پیش بیاد و هم تعین ماهیت پیش بیاد. این حرف نسبتی که الان میفرماد، باید این تعین رو، ماهیت رو به وجود انتساب بدهی. اون نحوه فرمایش نه که خود انهای وجودات تشخصاتشونه، به اون نحوه نه. و مورد تعمله و اما الخارجی فلان امره منحصر فی الماهیت، ماهیت و تعین که تشخصشونه. لکن تعین نسبتون، که ماهیات رو انتساب میدهید به این وجودات، نسبتون تعینشون، لا تحقق لها نسبت. این چون این معنایی است که ذهن اعتبار میکند نسبت را، در خارج نسبت نداریم، و الا در خارج نسبت داشته باشیم سوال میشه یه نحوه وجوده، لهو تعینون، و تعین باز نسبته و نسبتش وجود داره، لهو تعینون و ها کذا. باید که لا یتناها تعین در خارج، نسبت در خارج داشته باشیم. لکن نه تعین نسبتون لا تحقق لها، و الا اگر خود نسبت در خارج تحقق داشته باشه، لا تحققت تعینات و لا متناهیه، همینطوری که بعض رسوندیم. خب حالا این تعین، این ماهیت را که دارید، این حدود را، این صورت علمیه را که از حدود اشیا برمیخیزد، طور که اشاره کردیم، به موضوع نسبت میدهید، این صفتون لحاظ الوجود، لحاظ الموجود، صفتون دیگری که نیست، هر یک را تعین خاصه، ماهیت خاصه، حدود خاصه، نسبتی خاصی داره ماهیتش با این وجود. و کل تعینن صفتون لما، برای اون ما، اون موضوع، موجودی که هو، اون تعین لهو، برای اون موجود هست. فلا یکونو عینهو، عینهو یعنی نمیشه شما وجود عین این حده، عین این تعینه. بله، این وجود، این موجود تعین یافته است، تحدد یافته است. ما انهو آرزون تعین ماهیت لا تحققو، بدون معروضن که محلش، موضوعش که موجود باشه. خب ثم محل تعینات رو داریم، یکی محل تعینات که وجودات تحقق داره در خارج، و شما برای اون امر وحدانی که به فرماشتون حمل، لاختزایی حمل، لاختزای حمل فرمودید وحدت الوجود را داریم، او رو پیاده میکنیم که این تعینات میاد روی یک امر، یک رشته واحد کذایی که این کسرات رو نگه داره و اون منشأ اتحاد این هاست و اینها رو با هم دیگه هم میکنیم برای این موضوع خاص. ثم محل تعینات واحدون، واحدون فی الافراد، محل تعینات واحدون فی الافراد، در اشخاص. و مورد تعینه فی نفسهی غیر معینه، مورد تعین فی نفسهی غیر معینه، این موضع تعین را که الان میفهمم مطلق و واحدون، موضع تعین همچو در نظر بگیرید تمثیلا هیولای اولا به چه صورتیه؟ به صورت آب، به صورت خاک، آتش، به صورت مثلا مرکبات چیه؟ چطور هیولای اولا؟ میفرمایید که فی حد نفسه تعینی براش نی، هیچ تعین، هیچ عنوانی نداره. بعد که آمده هر یکی از اینها را، این مطلق است، این واحد مطلقه، رق منشور واحد مطلقه، هر یکی از اینها را که پذیرفته به اون صورت مد. اینجا مون امر وحدانی وجود نسبت به این کسرات این طوریه. لکن ماله فلا یکون ما انه آرز لا تحقق و ثم محل التعینات واحد فی الافراد در اشخاص و مورد التعین فی نفسهی مثل هیولای اولا غیر معینن و المطلق هم که واحده، در واحد ساری در همه، مثل هیولای اولا در بحث فلسفی و مثل ظل الله صادر نخستین در بحث عرفانی. صادر نخستین چطور بود؟ رق منشوره. بله، این محلش متعین برای این صورت اون صورت نی، و این همه کسرات نقوش بر این رق منشور منتقشن. الان حالا از اون رق منشور صادر نخستین بیاییم به شعنش، به دامنش که این هیولای اولاست. همین الان این همه صور کسرات که میبینید، بله، از انسانها، حیوانها، دیگر مرکبات، هرچه هستن، اینها همه روی هیولا قرار گرفتن. و هیولا میبینید عالم کون و فساده، دم به دم صورتی را از دست میدهد، به صورت دیگر متکون میشه. این صور خودش واحد مطلق واحد. حالا البته یه اختلافی بین آقایان مشیا، کسانی که قائل به حرکت در جوهر نیستن، که غالبا مشیا متأخر اینطورن، قائل به حرکت در جوهر نیستن، و کسانی که قائل به حرکت در جوهر هستن مثل مرحوم آخوند و آقایانی هم پیش از ایشون قائل بودن، اینها که قائل به حرکت در جوهرن، این اختلاف دارن که مشیا میفرماین هیولا یه واحد شخصی است و این صور متکثرن متعاقبن بر روی اونها میاد و فاسد میشه، با صورت دیگر میگیره، اما هیولا واحد شخصیه. کسانی که قائل به حرکت در جوهرن میگوین که نخیر، متن جوهر، طبیعت جوهر در حرکت، همه در حرکتند و دگرگونن، لذا هیولا بنابر فرمایش قائلین به حرکت در جوهر، هیولا واحد شخصی نیست. همونطوری که متن طبیعت در حرکت، هیولا هم در حرکت و متغیر میشه، متبدل میشه. فقط این صورت اختلاف. حالا هیولا مطلق واحده، مورد تعینش متعینی، تا قبلی ها چی کار کنن؟ الانه این بحث رو در اشارات داشتیم که مرجحات قبلی، الان این هیولا این صورت رو گرفته، چرا صورت دیگر رو نگرفت؟ برای اینکه صور قبلی او رو کشوندن تا اینجا و او رو آمادگی دادن برای پذیرفتن این صورت. نمیشه گفتش که این هیولای در این موطن چرا فلان حیوان نشده، چرا فلان میوه نشده، فلان معدن نشده. آخه ببینید قبلیهاش به ترتیب چی سبب شده که هیولا تا به اینجا کشید که این صورت رو گرفته. قبلیها مخصصن که او را آوردن تا به این حد رسوندن که حالا این صورت رو پذیرفت، نه صورت دیگر را. بله، حالا این یه فلان حیوانه، گوسفنده، حالا ایشون این علف رو خورده، این آب رو خورده، اینها در این کارخانه، در این مسیر، خب حالا یک صورت و یه نطفه مثلا بره، بله، گوسفند، اینها اینجوری قرار میگیره. حالا این رو اگر انسان میخورد در اون مسیر، یه نطفه برای یه فرزند انسان، طفل، نطفه اونطوری قرار میگیره، تا در اون مسیری که قرار گرفته چی ایجاب کرده صور متقدمه که آورده او را به اینجا کشید که این صورت را قبول کرد. اونها قبلی ها مخصص او هستن. این را در اشارات جناب خواجه داشته بودن، اما نمط اول اونجا ها. ثم محل تبله بل مطلق فی نفسه غیر معین بل مطلق واحدون. حالا این حقایق، این حقایق که همون معانی بسیطه هستن، ثم الحقایق اوصاف الوجود، وجود جامعه لها، فی مشرب ذوق. بله فرمودید که مشرب ذوق هم که این مشرب اهل عرفان، که مشرب ذوق این توحید خیلی قوی که بحثش بعد پیش میاد. امروز درس چیزکی اشاره میفرماد صفحه بعد تفسیرش رو، که ذوق را بعد رسوندیم که دارا بودن، اینطور بود نه؟ دارا بودن در شرح فصوص اینجور معنا کردیم که ذوق دارایی، نه صرف دانایی مفهومی. بله کسانی که دارای حقایق اسم الله هستند اینها ذائقند، اینها چشیدن، درسته میخواست خود اون حقیقتش رو بچشن. حضرت عیسی علیه السلام میخواد که سر اسم محیی را بچشد، دارا بشود، و الا محیی که میدونن بر رب ارنی کیف تحیی الموتا، بله میدونن محیی اسم فاعل است از احیای یحیی و خیلی هم خوب صرفش هم بلده و همه اینا. محیی مفهومن یه حرفه، اما عیسوی مشرب بودن، اسم محیی را دارا بودن یه حرف دیگره. بله مثلا در همون فصوص و بعدم در این کتاب مباحث پیش میاد که انشاءالله جناب عالی خداوند بر توفیقاتون بیفزاید. عالم عیسوی مشربه، که علم حیات انسانه، علم فرمودن مایه حیات ارواح است، چنان که آب مایه حیات اشباح است. اگر چنان چه علم تمثل پیدا کند در خارج، آب می شود که مایه حیات. لذا در تفاسیر از ابن عباس در خود فصوص هم داشته بودیم و انزلنا من السماء ماء، گفت ای علمن. خب اون ظاهرش انزلنا من السماء ماء یه مرتبه قرآن، و اون علمی که از سماع معنا پیاده می شود مرتبه دیگر قرآن، بنابود لهو بتون، و هر دو درسته. از اون سماع معانی، معارف، ما فوق طبیعت علم نازل می شود که خزانه علم اونجا هاست. و کسانی که دارای علم شدن، علم مایه حیات است. عالم اگر قدر خود را بداند عیسوی مشرب است. بله این تعبیرات این آقایان گاهی می فرمایند مشرب، گاهی می‌فرمایند مشهد، گاهی می‌فرمایند قدم، که فلانی علی قدم ابراهیم است، فلانی علی قدم عیسی است، فلانی علی قدم فلان انسان کامله، گاهی می‌فرمان علی ذوق فلان انسان کامله. این مشهد، مشرب، ذوق، قدم، این اصطلاحاتی که این آقایون دارن، یعنی این آقا کسی شده که در مسیر انسان کامل قرار گرفته و در حد سعه وجودی خود میتواند کار او را انجام بدهد. لذا فرمودن که عالم اگر قدر خود را بداند عیسوی مشرب است. عیسی چه کار میکرد؟ سلام الله علیه، ایشون مرده زنده میکرد. عالم اگر قدر خود را بداند به قلمش، به زبانش، به کتابش، به گفتارش مطلقا، این دارد نفوس را احیا میکند برای ابد. بله آب حیات به اونها میدهد، و علمی که به حقایقی که آب حیاتی که به انسانها میدهد به حکم محکم و متین و رشین اتحاد عالم و معلوم عین شخص میشود. انسان غذای علم را که گرفته مثل غذای نان، همونطوری که غذای نان جزء بدن میشه، غذای علم جزء روان میشه، جزء حقیقت انسان میشه، و دارد انسانها را زنده میکند، و دارد اراضی ممیته را احیا می کند، جان می دهد. عالم عیسوی مشرب است، عیسوی مشهد است، اگر قدر خود را بداند و این مشرب را حفظ کند و حضور و مراقبتش را، مقامش را مفت از دست نفروشد، دنیا شکارش نکند، حطام دنیوی گرفتارش نکند، و خودش را بله ارزان نفروشد. این تو بله حالا این فرمایشاتی که دارن این بزرگان، آدم خیال میکنه که صورت مثلا اهانتی و تند، اینها راست میگن. مثلا جناب حافظ دارد که چون سامری مباش، دانایی داشت، چیزکی هم دستش بود، به خصوص درباره اون چیزهای تفاصیل نگاه بفرمایید، اینها بعضی از این علوم غریبه بود، چیز اینها هم آگاه بود، داشتن. چون سامیدی مباش که زر دید و از خری موسا بهش در پی گوساله میرود. یه وقتی اینجور حجابش میشود، چه چیزی را از دست داده داره به سوی چه چیزی میرود. این فرمایشات اینها دارن انسان را به مقام شامخش توجه میدهند که خودش را ارزان نفروشد. این در مسیر انبیاست، این داره نفوس را برای ابد احیا میکند، برای ابد. و دارد و پرنده ها، طیور، عنقاها، سیمرغ های الهی احیا اینا پرواز میدهد به سوی و سعادت ابدیشون. یه چنین مقامی رو انسان عالم دارا هست. هنیئا لکم انشاءالله. ثم الحقایق اوصاف الوجود الجامع لها فی مشرب ذوق، که این تو به عرض رسوندیم. و لذا چون این امر واحد جامع دارای همه، بله، این کسرات هست، اون رشته واحدی است که کسرات را حافظه، جرى الحمل بینها، بین این معانی بسیطه که قصه این داشته که چگونه بوده حمل بشوند، اون وحدت وجودشون چیه که این کسرات به هم ربط بدهد. این اسف العکس لزوم و توقف الموصوف علی تحقق صفه. خب بله، اینطور اول بود وجود باشه، بعد این معانی بسیطه که صفتاً بر او تحقق پیدا کند. عکسش که نمیشه گفت که صفت متحقق باشه تا سم وجود تحقق پیدا کنه. بگیم ماهیت باشه تا وجود بر این که معنا نداره. اسم العکسه که بفرمایید اول ماهیت باشه، اول این صفت باشه، لزوم و توقف الموصوف، که موصوف اصله، نمیشه بعد که صفت رو اصل قرار بدی. بله، موصوف ذاته، صفت معناست. اینطور بود آقا دیگه، اسم ذات خودش تحقق داره، اسم معنا متفرع برونه. اسم العکس لزوم متوقف الموصوف علی تحقق صفه. سیگم المخصوصه، به خصوص اگه صفت مخصوصه ای باشه. بله، سیگم المخصوصه اگه صفت مخصوصی بوده باشه. بله، حالا ماهیت خاصی که برای این شیئه، وصف خاصی که برای این شیئه، اول بگیم این وصف خاص تحقق پیدا بکنه بعد وجود بیاد روش، که راه نداره. وصف خاص اسم معنا باید روی ذات بیاد. بسیار خوب. حالا این انقلت و این گونه فرمایش اینها دیگه در اسنا پیش آمده، و الا اینها مباحث حکمی و فلسفی و بله مربوط به اون کتاب هاستش دیگه آمده. ثم قال الشیخ، دنبال حرف دیروز، آقای صدر غونوی در رساله مفصحه اینطور فرمود که العلوم تنقسم به نحو من القسمه الا ما یستقل الانسان به ادراکه، میتواند بیابد. اون دو قسمی که مثال زده که به قوای بدنیش یا به عقلش میابد، و الا ما لا یستقل الانسان مطلقا به ادراکه، بله عاجز است. چی بگوید؟ چرا به این صورت شده؟ چی میشه گفت؟ باز آقا نظر شریفی شما در بحث مزاج اشارات اواخر نمط دوم، مزاج خواجه اونجا اظهار عجز کرد و همینطوره که ما مزاج را بخواهیم چگونه در تحت ضابطه به در بیاریم. چه ضابطه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ ضابطه معناش اینه که یه قاعده، یک قانونی که لااقل یه چند تا افراد داشته باشی دیگه، بله، بشه زاید ثابت و قاعد. شما دو چیز یکسان، دو تا فرد انسان یکسان، دو پرنده یکسان، دو موجود یکسان پیدا کنید، دو تا مرکب یکسان پیدا کنید که آخه ما بگیم این مزاج رو، بله، مثلا یک ضابطه‌ای براش که بگیم این فردش اون فردش، مزاج رو چی بگیم دربارش؟ که اگر این ترکیب باشه این شخص میشود مثلا گندمگون، اگر اون طول بوده باشه میشه سیاه چرده، اگر اون طول بوده باشه میشه سفید پوست. مثلا اینها چی بگیم؟ دو نفر یکسان نداریم. چی میخواید در این باره، در باره مزاج چه بفرمایید؟ کی میتونه بفرمایه؟ خبری نداره، نه پدر میدونه نه مادر میدونه. ولی این همه عوامل که در نظام هستی هستن، تابیدن ستاره ها، اختزای آفاق، اوقات سال، خوراک ها، خود اوقات انعقاد نطفه، بله، تکون انسانها، حیوانها، بری، بحری، دریاها، آبها، الا ماشاءالله، بله، اینها را کی میتونه، کی به سرد اینها پی برده و بتونه حالا جمع بشه من اولین و آخرین درباره خلقت پشهی بخوان که بفرماین که ترکیبش و وضعش و حیاتش و حیاتش، بله، کتاب های مادی را حالا الان دیگه پیرمرد شدیم، حوصله اون حرفا نم. پیشترها خیلی بله اینکه ببینیم اینها چی میگن و چقدر بله و اونها بیش از هر چیزی مادی در کتابهای مادی بیش از هر چیز حیرتشون درباره حیاته. درباره علم هم باید اینطور بوده باشن، علم از کجا، درباره حیات بالاخره چیزی نگفتن که کار بکنه. بله چیزی بخوان خودشون رو راضی کنن، خودشون رو راضی کنن. درباره بعضی از مسائل به پنداری سرشون شیره مالیدن، درباره حیات هیچی ندارن. حیات چیه؟ شور علم چگونه؟ تحصیل علم چگونه؟ ظرف علم کجا؟ انسان طالب مشروع مطلق نیست، نمیتونه بوده باشه. از علم کجا خبر یافتی؟ کجایی هست که دنبالش رفتی؟ چگونه میکشی از دل موجودات به در میآوری؟ الان این همه صنایع، این همه اختراعاتی که الان هست، از بری و بحری و هوایی و این همه که هست، اینها همه تلفیق یک مشت ماده است با هم دیگر. از ماورای طبیعت که نی، اقتضای خواص ماده است با هم دیگر. این همه صنایع تازه یک گوشش از ترکیبات دیگر چینا پیشینی هم پیشینان هم داشتن. دریای بله چون مصر اونجا نصب کرده بود اینها که از جام جم میگفتن، اینها خبردار میشدن از اوضاع و احوال کره اون روز. اینها که در همون ابتدای ام در زمان حکومت و خلافت بعضی از این حضرات بالاخره به یه دستهای اونها رو از بین بردن، خراب کردن. خب بود، صنایع هست، داشتن، دارن. اینها همه ترکیب مواد دست با یک دیگر تا چه رسد که به بله به معنایش، تا چه رسد به اقتضای ماورای طبیعت. حالا راجع به اینها میخواد چه بفرمایید؟ این مزاج ها چه کار میکند؟ یه درختی، درخت مثمر میبده گندم، یه درخت مثمر در یک آب و خاک میبینید که یه جور درخته، چوبش و رنگش و بویش و طعمش و بقایش و اینها. در یه آب و خاک دیگر یه جور دیگر، هر دو یه میوه‌اند، یه گندمند، یه سیبند، یه بهن، مثلا گوناگون، جور با جور و الا ماشاءالله و هاکزا همینطور. چه خبر دارن؟ خب والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، غیر از این چه میشه بعد گفت؟ چی خبر داره؟ چطور شده که نطفه حالا از خود پدر چگونه جمع جور کرده؟ چه خبر داره؟ آمده در رحم، در زهدان، در اون کارخانه الهی قرار گرفته. مادر چه خبر داره؟ پدر چه خبر داره؟ کی میپرورانه؟ کی باورش میشه بعد که این آب به این همه اعضاب و جوارح و ترکیب اینطوری؟ اون خطبه جناب امیرالمومنین که در مقام تعجب کار الهی فرمایش می‌فرماید راجع به این صورت و اشکال و دیدن. خب دیدن چیه؟ دیدن چیست؟ این پرده های چشم، این مردمک چشم، نور روشن شدن، نور دادن، این آب و نان خورده بشه، این نور بشه بعد نور بدهد، اونها قوهش بوده باشن. بعد شنیدن، فرمایش امیرالمومنین، شنیدن چیه؟ بویدن چیه؟ دیدن چیه؟ خب اینها حالا معتاد شدیم و میشنویم، میگیم اینها در باره اینها فکر. حالا این یه مقدار یه گوی بله گردی مختصر، اینجا ببوید، اینجا ببیند، اینجا بشنود، اینجا بگوید و لامسه بوده باشه، اینجا بگیرد از عالم باطن، حروف چینی کند و سبحان الله انت الوجوه للحی القیوم. درست اینها چیه، چگونه است؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خب اینها رو بخوایم به سر اینها چگونه پی ببریم؟ هیچ کس پی نبرده. کی خبر دارد بفرماید بگوید؟ حالا این قسمی است که یه مقداری در این باره الا ماشاءالله این همه موجوداتن که ما میبینیم فرمایشاتی میفرمایند. و مثلا تصوراتی دارن، حدسیاتی پیاده میفرمایند، حدس متعارف علمی نه، یعنی تخمین، به تخمین فرمایشی میفرمایند. دیگری فردا میاد و یه چیزی میگوید. آقا تخمینش این که انسان از نسل میمون در تکامل بله حیوانی اینها آمده، میمون یه همچه حرفایی مثلا اینجور، اینها ذالک مبلغ و من العلم. این ثم قال الشيخ رحمه الله ولا ما لا يستقل الانسان مطلقا بادراكه كذات الحق تعالى و حقایق اسمائه و صفاته. چی بگوید درباره حقایق اسمایش؟ اون وقتی بتواند بگوید که بر اون محیط بشود، چون معنای علم این است تا عالم به طرف محیط نشده نمیتواند که از او خبر بدهد و از او آگاهی پیدا کند، به سردش برسد، مگر به اجمال، به ابهام، دورا دور، اما به سردش، به حقیقت، به کنهش چگونه نمیتونه. و کیفیت اضافات هل متنوعه. خب میبینید این اسماء الله به این همه موجودات اضافه پیدا کرده، انتشاب پیدا کرده. چیه که حالا اسم الله نور السماوات والارض، من و شما هم نور داریم، بینایی که گیرنده ایم، عقل، بینایی عقل، بینایی چشم، اینها نور دارایی، علم نور، خود علم نور، چشم نور. حالا این نور تعلق پیدا کرده به آفتاب یک نور، به ماه یک نور، ستاره ها به اختلافشون نور، این همه انوار، نحوه اضافهشون به این انوار، اینها چگونه، چه نحوه. فإن مقامها مهیب، هولناک، خیلی عظیم، خیلی بله سنگین، سهمگین. و کذا کیفیت و ایجاده، کی خبر داره؟ آدم یه درختی رو میبینه، حسه زیر بله گل پنهان شده، در رحم زمین گذاشته شده، این حسه سبز شده، اون ور ریشه دوانده، این ور جوانه زده، تنومند شده. بله حالا این چیه؟ درخت رزه. حالا ما اگر خوشی انگور رو بر درخت رز نمی دیدیم، اگر ابداعاً تکوینن خلق می شدیم، ما چطور می تونستیم که این فر رو که خوشی انگوره به این عشق درخت رز نسبت بدیم؟ بین این خوشی انگور با درخت رز چه نسبتی از او پدید آمده؟ این درخت توت را، خوشی توت را چگونه بهش نسبت می دادیم اگر نمی دیدیم؟ الان هم چگونه پدید آمده چه می دونیم؟ اون خوشه خرما اون تو، اون خوشه موز اون تو. خب حالا این درخت انار را کی گفتش که باید این حقه انار اینطور بوده باشه، رویش اونطور و تویش را دانه ها، بین دانه ها دیوار، این دانه های چیده زرین بدون قشنگی، باید اون پرده، اون پرده چیه؟ پلاستیک، نمیدونم ابریشم بافته، با ابریشم بافتن چیه؟ چگونه این پرده ها باید وسط این دانه ها باشه، اینا به هم دیگر نمالند و خراب نشوند، ضایع نشوند. و حیرت اندر حیرت. هلو رو گرفتید، خیلی خوب و خوش و خوشمزه و شیرین و آبدار و بله همین که الان گفتم دهنتون آب افتاده. خب توش آقا چه خبره؟ توش صندوق اونطوری چه عجیب تراشیده، شکلش، درونش، بیرونش، درونش چقدر ظریف و با چه فرشی گسترده، نطفهش، بچهش و مغزش و این رو اشارهش رو در اونجا قرار داده. اون اشاره درختیه و اون هم درون حبهی صد خرمن آمد، به قول شیخ شبستری. بله درون حبهی صد خرمن آمد. حالا این یک حبه حالا چه درخت ها میشه و چی جور و چطور و الا ماشاءالله تا قیامت دهنها حرف بزنن چی رو بیان کردن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. و کذا کیفیت و ایجادهی و تعلق و قدرتهی بالمعلومات. از کجا آدم اینها رو بدونه؟ حالا یه خود در بیان تفصیلش، فمن محالات العقول که نمیتونه عقل به اون برسه، معرفت الخواص و الآثار الناتجت من امتزاجات القوى الطبیعیه و من ممازجات القوى الفلکیه و توجهات الملکیه من نفوس البشریه. خب حالا این آثار، این امتزاجات که این ترکیبات، الان این همه ادویه، این همه معاجین، اتریفیلات در طب، این همه مرکبات، این اتریفیل ها که ساخته میشه، این دواهای معجون و مرکب، این همه خواص که گفتن، این از این ترکیب همین مواد دست با هم دیگه، از این ترکیب این همه، این مقدار رو پی بردن. مگه چقدر پی بردن با این همه؟ مگه چقدر پی بردن؟ این همه کتاب های طب نوشتن، این همه خواص معجون ها و مرکبات نوشته شده. و میبینید که شرحی است از هزاران که در عبارت آمد، درست چیزکی گفته شده. این امتزاج های عنصری اینجا با هم دیگه و ممازجات قوای فلکی، حالا الان ما گذاشتیم کنار، بله گذاشتیم کنار و گفتیم اینها خرافاته. فعلا که می‌بینیم باز در غرب شروع کردن، اونهایی که من و شما خرافات میدونستیم، هیئت را نه، شعبه دوم هیئت که نجومه، اون نجوم را هم که ما گذاشت گفتیم نه، اونی که قدر مسلم هیئت رو بخونیم، اینم که حالا آمدیم به این صورت در اومده، انشاءالله خدا توفیق به در خدمتون بوده باشیم انشاءالله تعالی. خب حالا ایشون قسم دوم را که اینجا قوای فلکیه میفرماید، این اوضاع کواکب دلالت دارن چنین و چنان و فرماشاتی که دارن، بعضی از چیزها را که روایت داره، مرحوم شهید در لمعه عنوان فرمود که من تزوج و القمر فی الاغرب لم ير الحسنا. چرا؟ روایت امام صادق به چه عنوان؟ که اگر کس تزوج ایقاع عقد کنه، ایقاع عقد. چرا؟ بعضی از چیزها که من محسوس انسانه، مثلا روایت میفرماد که اول ماه نطفه متکون نشه که بچه به بیماری های دوار و سرسام و دیوانگی و اینها مبتلا میشه. نمیبینید که اونهایی که مبتلا شدن سر ماه که شده، ماه که هلال هست، میبینید که اونها دیوانگیشون گل میکنه، اون دوارشون، سرسامیشون، وضعشون، دیوانگیشون. بعد میبینیم اینطور اینا چه اقتضایی داره و الان اونها دارن دنبال میکنن. بعضی از کتابهاشون در این باره نوشتن، حالا بنده دارم یادم میاد به چه اسم اینها داشتن، دارم میبینم که اینهایی را که ما گذاشتیم کنار، اونها گرفتن دنبال کردن همون شعبه دوم نجوم را. حالا هیئت که جای خود دارد و مسائل ریاضیه، اونها که طبیعی اوضاع جویه، اقتضای اوضاع فلکیه، این امتزاجات عناصر قوای فلکی، فرماشاتی که دارن، حالا اشاراتی به خصوص خود همین آقا شارح ماتن، اینها در علوم غریبه چقدر کتاب دارند و رسائل دارند، اینها دیگه چگونه است؟ این حروف الف ب، خب الان ما صبح تا شب حرف میزنیم، همین ترکیب حروف دیگه، این همه که مینویسیم ترکیب حروفه. از این ترکیب حروف میبینی که الفاظ گوناگون، جور با جور. و بیاییم این که مرکبه، این قلمه، حالا ما بیایم اینجا یه جدولی بکشیم چون این تأثیر داشته باشد و دارد، و بفرمایید که چه ربطی دارد این مرکب رو اینجا گرفتید، این جدول اینطوری کشیدید، این حروف کذایی ترسیم کردید با طرف، با فکر طرف، حال طرف، وضع طرف، چه نسبتی بحث فلسفیش، نسبت بین علت و معلول، ارتباط بین این جدولی که اینجا نوشته شده با اون آقای خارجی چیه، چگونه، چرس کنم بگم نیست که هست، چگونه هست چرس کنم، جهات دیگر این همه مرکبات هست، مرکبات نیست که هست، آثار ترکیبی نیست که هست، نحوه پیدایشش چگونه، تأثیرش چیه، علیت و معلولیت چه عرض کنیم، من محالات العقول، بیچاره بشر، هر چه هم فرا بگیرید و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. حالا منتها چون در اختلاف اممه، حالا نصیحت میکند در یک حدی توقف نکنید به صرف این که ما چه میدونیم و نمیدونیم و نرسیدیم، و همینقدر اکتفا نکنید از علم بیزاری، مثلا رهزن اینها پیش نیاد. بعد حرف میزند به امم عالیه، بله، همت بلند دار، همت بلند دار که هر چه چشیدی، هر چه یافتی، هر چه استعدادش رو پیدا کردی، آمادگی پیدا کردی، مختنمه. اونطور نباشه که رهزن پیش بیا که آخر فصل حرفشو، هنوز چون به اختلاف امم نرسیدیم، عرض کردیم اینها عنوان مقدمه است تا برسیم اختلاف امم چه میخواد. ول آثار ناتجت من امتزاجات القوه الطبیعیه و من ممازجات القوه الفلکیه، بله، و توجهات ملکیه، ملکیه یا ملک، هر دو بچش راه داره، هم قوای ملکی یا ملکی اینجایی راه داره. شیخ در قانون داره که برای بدن دمل زده، برای اینکه زود بخواهید اون ماده از چرکش اینها بیاد، که چیزها دوا به صورت علی ترک گندم را آدم بجود، با دهن بجود، آرد بشه، خمیر بشه، روش بگذاره، خیلی زود بله شرش آسوده میشه، راحت میشه اینها. اما حتما باید در دهن باشه که خود بخار دهن این مزاج رو باید اونجا حاصل کنه، این خود بخار دهن، آسیای دهن، بله، جویدنش، بله، لعابی که دندون میدهد. مثلا باز در باب مرزه، زن شیر دهنده به بچه، همون قانون داره که بله میفرماد که مادر پستان به دهن فرزند بگذارد که روی اون دگمه پستانش، برآمدگیش، این گردی سر پستان، این حلمته صد، اونجا میفرماید که برآمدگی هایی داره، روی پستان دگمه پستان برآمدگی هایی داره که این برآمدگی بچه که دهن میکشه لعابی پس میده، این لعاب با اون شیر ممزوج میشه، در هضم شیر برای بچه خیلی مؤثره، مفید به حال بچه. ایرا اینها طبیعت به شیر مادر رو بخوره و پستان مادر رو به دهن بگیره و به مفاد روایات ما، فرموده ائمه ما، پیغمبر اکرم ما، که بهترین غذا برای طفل شیر مادرشه. بله، یه وقتی به عرض رسوندم که از بنده سوال کرده، بنده خدایی، بله، مادری صحبت پیش آورده اینا، از بچهش ناله کرده اینا، گفتم مگر که ایشون شیر شما رو نخورده؟ گفت که نخیرم که حرف پیش آمده. گفتم مگه شیر شما رو نخورده؟ گفت نخیر، ما شیر گاو و شیر خشک اینا بهش دادیم. گفتم خب شما شیر گاو بهش دادی؟ این گاو گوشاله بود، بزرگ شده، حالا گاو شاخ میتنه دیگه. بله، خب شما چرا از اون مینالید؟ این شیر تو رو نخورده که بله بشه، حالا به خوی تو، به طبع تو اینا، شیر گاو دادی شده، حالا بزرگ شده، شاخ در آورده، میتنه دیگه، ناراحتی برای چی دارید؟ این طور بذار پستان به دهن بگیره و اون با لعابه که از اون پستان میدهد، شیری که از خود پستان میجوشد، و اون طوری که ما چه میدونیم آقا، زمین را تو کتاب ها میخونیم که مثلا ارسطو گفت که زمین هم یه فرد حیوانه، و شاید مثلا به مزاج بعضی ها، به گوش بعضی ها، به فکر بعضی ها سنگین بیا، نخیر این هم یه پیکر حیوانه. خب حالا چرا چشمه ها در تابستان سردن؟ چرا آب چاه ها در تابستان سرده؟ چرا آب چشمه ها در تابستان سرده؟ خب زمستان که شده، برف و یخ که همه جا رو گرفته، که باید آب چاه، آب چشمه ها باید سردتر بشن، چرا گرم میشه؟ این چه مزاجیه؟ این چه طبیعتیه که آب چشمه ها در زمستان چرا گرم میشه؟ چه عجیب هم گرم میشه؟ آب چاه ها گرم میشه که باید، خب این که زمینه با آب چاهه، خب از مادر سوال کن، از طفل سوال کن که شیر مادر در تابستان چطوره؟ تابستان هوا گرمه، مزاج حاره، هوا گرمه، تابستان اگه شیرم داغ باشه، گرم باشه، که بچه را خلاف میکنه. شیر در تابستان، شیر مادر، طفل میخوره خنکه، سرده. اما در زمستان، خب زمستان هوا سرد، شیرم سرد بوده باشه که به کل بچه آزار میبینه. در زمستان مثل زمین، در زمستان شیر مادر میشود گرم که بچه بخورد، به مزاجش گوارا بوده باشه، هوا سرد دیگه شیر سرد نباشه، شیر میشود گرم. تابستون هوا گرمه، شیر میشه سرد. مادر از کجا خبر داره؟ چی خبر داره؟ و چرا؟ و چی جور؟ و چطور؟ این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. و فی انفسکم افلا تبصرون، اون و فی انفسکم، خدا را فی انفسکم، در الوانتون، در رنگتون، در لحجهتون، در نطقتون بیابی، خداست دارد خدایی میکنه. و اونی که برد رسوندیم موضوع بحث این آقایون خداست، به اون فرمایش جناب استاد بزرگوار که موضوع بحث این آقایون خداست، خداست دارد خدایی میکنه. من نفوس البشریه و القوه السفلیه، اینجا که کسانی بله در اون علوم غریبه کار بکنن، اینها برایشون این حرفا رو بهتر بله در اونها مینشینند، در ترکیبات، در این امور کیمیایی که میگیم شیمیایی، اینها آشنایی دارن، اینها رو بهتر متوجه میشوند در این علوم غریبه که بله. بله آقای بنده خدایی از من سوال کرد که شما علم کله سر دارید؟ گفتم آقا کله سر نیست، کله سرونه، شما این را کله سر میخونی؟ بله بله، کتابی جای خونده علم کله سرون، خونده کله سر. بله، گفتم که آقا کله سرون، و هر از هر علمی یه حرفی گرفتن، اون کاف کیمیا، لام لیمیا، ه هیمیا، سین سیمیا، ر ریمیا، این پنج علم را آمدن جمع کردن، از هر حرفی، مثل الان میگه رادار، که هر حرفی مخفف کلمه یه، بعد اینها جمع کردن علم کله سر. کسانی که به علم کله سر یا به قرائت این آقا کله سر وارد هستن، بله اینها رو بهتر در اونها می نشیند، آگاهی دارن. خیلی خوب، و و ای زن، این یک مرحله، و ای زن تعقل و صفات الحق فی عرشت الفکر الانسانی من حیث الاطلاق الحقیقی متعذرون. حالا از علم بویی، از قوت و قدرت بویی، از بود بویی شهودن بردیم، از نور بویی. اینها همه برمیگردد به صفات، به صورت اطلاقش میشه مال حق، به صورت اطلاقش. الان به صورت مقیدات که بله خورده به این وادی ها و به این حدود و اینها، این اون شده، اما به صورت مطلق از آن حق است. علم مطلق، العلم، القدرت، از آن النور، از آن حق است. به کنه این باید چگونه رسید؟ به همین اندازه بهره‌ای که داریم، به همین مقدار بهره‌ای که داریم، وجود داریم، بویی از وجود بردیم. به همینقدر بینایی که داریم، بویی از نور بردیم و هاکذا. بله، اون اصلش، مطلقش از آن اون، و ما به اون اطلاقش نمیرسیم. و ایزن تعقل و صفات الحق، حق غیر متناهی الحق فی عرصت الفکر الانسانی من حیث الاطلاق الحقیقی متعذرون، لان الانسان لا یدرک الا متعینن. هر چرا که ادراک میکند انسان، هر چرا که ادراک میکند در مقام علم نظریش یا مقام شهودیش، بالاخره اون چرا که ادراک میکند مییابد، در غالب وجود خودش مییابد دیگه، محدود را مییابد. متعذرون لان الانسان لا یدرک الا متعینا فی مقامه نظری، اون چرا که مییابد. تازه حالا به مقام نظری بفرمایید نبا، به کشف و شهود باید باشه. باز کشف و شهودم، بله، باز درسته که کشف و شهود از مقام نظری وسیع تره، در این حال که وسیعه با این همه درست محدود میبینن، به اندازه شعه وجودی خود میبینن. روایات هم در این باره خیلی بله عجیبه، شریفه. بعضی از مباحث در این باره به کتاب های ما بروید به سراغ بخرید، اینها در اون کتاب شرح فصوص فارابی عنوان کردیم، بعضی از روایات، بعضی از حرفها در این مسائل آوردیم. بله، روایات شیرینی اونجا از جناب امام صادق، شب معراج جناب پیغمبر. حالا بعدها که رسیدیم به معراج ترکیبی و تحلیلی و عروجی و اینا، فرمایشات پیش آمده، اگر مناسبت شده برز می‌رسانیم. حالا لأن الانسان لا یدرک الا متعینا فی مقامه نظری به حسب قوته الفکریه. خب حالا اینکه در مقام فکره، تازه بالا هم بفرمایید شهوده، اون هم باز محدوده. و لیس هو سبحانه و اسماؤه فی نفسه کهیه فی تصور المتصورین به افکارهم. بالاخره اونی که او هست، اون طوری که ذات حق و اسماش هست، این طوری که در تصور متصورین هست، این تصور متصور کهیه مثل اون واقع اونی که او هست نیست، بلکه زلیست از اون. خیلی خوب، اینم یه پله، پله بعد. و ها کذا شأن الانسان فی معرفت الحقائق فی مقام تجرده ها مطلقا، فی مقام الحقائق. بله، که چگونه. و بعد پله پله میرسیم، بفرمایید حالا حقائق ما بخواهیم که علم به ذره‌ای پیدا کنیم، به صورت کن، علم به یه مورچه‌ای، به صورت کن نمیتونیم، به کن. چرا کن رو نمیشه؟ برای اینکه فرمودید موجودات همه به یدهی ملکوت و کل شی دیگه. اگر باید به مورچه، بله، علم به کنهش، به یدهی ملکوت و کل شی، باید مثل اینکه اینطوری بگیم که اگر بخواهید به این موج، ولو موج کوچیکی، خیزاب، شکن آب، ولو این موج کوچیکی خردک کجاییه، بخواهید به کنه او، آخه این پیوسته است به دریا. کنهش اون وقتی که آدم، بله، به اون اصلش، به عمقش، به دریایش احاطه پیدا کند. این که نمیشه. این مورچه را به لحاظ حدود اینسویش، جسمش اینه، ریختش اینه، وضعش اینه، این اندازه آگاهی پیدا کردی، اما به لحاظ به یده ملکوت و کلشه، بله، عاجز میمونه. چگونه بخواد احاطه پیدا کنه به ملکوتش؟ اون ملکوتی در دسته، بله، اون کسی است که له الخلق و الامر و الله من ورائهم محیطه و ملکوتش غیر متناهیه. و لست و اعرف من شیء، حقیقته و کیف عرفه و انتمو فیه، چطور میشه او را ما ادراک کنیم به کنهش برسیم. و ها کذا شأن الانسان فی معرفت الحقایق فی مقام تجرده ها مطلقا، از این قیود و حدود و این سوی بودن و فی ما یلینا و اینها برکنار کنید، به اون صورت تجرد اطلاقی انسویش ببینید. نمیشه خودتونم همینطور، ما حالا با اینکه دیگه هیچ موجودی از خود ما به ما نزدیکتر که نی، خودمون در معرفت نفس. بعد دیدید که اون کتاب فسوس چقدر نشیب و فراز دار، با اینکه خودش این همه کتاب‌ها در معرفت و نفس نوشته، خود فسوس معرفت و نفس بود دیگه، فتوحاتش معرفت و نفسه، همین کتاب هم داریم میخونیم حقیقتش برگشت میکنه معرفت و نفس، معرفت و نفسه، با اینکه خودشون این کتاب معرفت و نفس نوشتن. خب حالا یک کسی بیاد از خود خبر بده، شخص جناب عالی، یعنی خودت خودتی، من منم. ما پیش از اونی که به تشریح آشنایی پیدا کنیم به اعضا، جواره، به استخونها، به ترکیب یا ترکیبات عجیبی که در خودمون هست، خودمونیم، از خودمون خبر نداریم. تازه باید به تشریح یه چیزکی برسیم که ببینیم ترکیب این استخونها و وضعشون اینا با هم دیگه چگونه. اینکه خودمونیم از خودمون خبر نداریم. و تازه این از جنبه بدن و جسممون، حالا تا چه رسد که به مرحله باطن جسم که روح است، مجرد است، پیوسته است به دریای بیکران هستی، حقیقتمونه. چی بگیم در باره معرفت خودمون؟ بعضیا گفتن علم به معرفت نفس مقدور نیست، راست گفتن. بعضیا گفتن میسور هست، مقدور هست، راست گفتن. هر دو فریق راست گفتن به دو جهتی که اشاره کردیم، بکن هش نه، اما تا اون اندازه که میشه فبه ها. و من جملت الامور اللتی